السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آل محمد و عجن و صلى الله عليه و على أهل بيته و لعنة الله على أعدائهم و مخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت. می فرمودن در آخر الزمان همه هلاک خواهند شد، در آخر الزمان همه هلاک خواهند شد غیر از یک دسته، و اون دسته کسانی که برای امام زمان دعا کنند. حالا هر کسی که دوست داره از هلاکت نجات پیدا کنه، با تمام وجود در این شب جمعه و شب دعا برای امام زمانش دعا کنه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ساحت مقدس امام زمان، تعجیل در فرج مقدسشون، و به جهت اینکه جلسه ما مورد عنایت و رضایت امام زمان قرار بگیره، همه با هم صلواتی تقدیم میکنیم. خدای مهربان رو به مقربین درگاهش محمد و آل محمد علیهم السلام قسمش میدهیم، پایان عمر همه ماها را ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شاد کنیم ارواح همه انبیا، اولیا، شهدا، گذشتگان از این دست جمع رو به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. با کسب اجازه از همه برادران و خواهران، خصوصا سرور گرامی، من در ابتدا برای این که انشالله برسیم به قبرستان بقی، یک مقدمه رو عرض کنم. ما چند عدد داریم که اینها اعداد مقدس هستند. یکی از اعداد بسیار مقدس عدد 100 هست. عدد 100 عدد مقدسی است. تسبیحات حضرت زهرا جمعاً میشه 100 تا. 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله و 33 تا سبحان الله میشه 100 تا. تسبیحات قبل از زیارت حضرت معصومه 100 تا است. در زیارت عاشورا 100 سلام، 100 لعن. به امام صادق گفت انی کثیر المال، من وضع مالیم خوبه اما بچه ندارم، من بچه دار نمیشم، آیا راهی هست ما بچه دار بشیم؟ امام صادق فرمود چرا راه نیست؟ گفت چه کار کنیم؟ فرمود یک سال به سال قمری سحرها 100 مرتبه استغفار کن. 100 مرتبه استغفار. اگر یک شب خوابت برد و سحر استغفار نکردی، فردا قضاشو انجام بده. ببینید عدد 100. دومین عددی که بسیار مقدسه عدد 70. هر روز گفتن بعد از نماز عصر شما 70 مرتبه استغفار کنید، خیلی اثر داره. سومین عدد مقدس عدد 40 هست. پیامبر ما 40 سالگی قلبش شد ظرف قرآن. 40 سالگی قرآن می‌فرماد اگر این قرآن رو به کوه نازل کنی، کوه تحمل معارف قرآن رو نداره. شما معارف قرآن رو نازل کن به کوه، کوه متلاشی میشه از بس این معارف قرآن سنگینه. گاهی شنیدید میگن مثلا آیت الله جوادی طوری حرف زد که اصلا من هنگ کردم، از بس سنگین صحبت کرد. مثلا حالا معارف قرآن چقدر سنگین که اگه به کوه نازل کنی کوه متلاشی میشه. قلب پیغمبر رو ببین، تمام قرآن به قلبش نازل شد با یارامش. چند سالگی؟ 40 سالگی. عدد 40 عدد مقدسی است. دیگه چه عددی مقدسه؟ عدد 7. عدد 7 تو سجده 7 عضو واجب رو زمین باشه. وقتی که انسان از دنیا رفت واجب 7 عضو بدنش کافور بریزن، هنوت کنن. حالا من نمیدونم این 7 عضو چیه که حتما باید اینجا کافور بریزی، بعدم کفن و دف واجبه. ایام هفته 7 روز، طواف 7 دور. ببین 7 آسمونا 7 طبقه، طبقات زمین 7 لایه. عدد 7 عدد مقدسی است. از همینجا شروع کنم بحث رو محضر شما آغاز کنم. 7 مرتبه قرآن می‌فرماد رو زمین مسافرت کنید. سیرو فی الارض بشمار. این سفرهای روی زمین، رو زمین سفر کنید، بشمار 7 تاست. 8 تا نیست و 6 تام نیست، 7 تا. برای چی ما باید رو زمین مسافرت کنی؟ دستور داده مسافرت کنی. برای چی؟ آیا خدا از دستور به سفر دلیلی مد نظرش هست؟ چرا نیست؟ آخر آیه فرموده مسافرت کنید رو زمین. برای چی؟ فنظرو. فنظرو یعنی چی؟ یعنی تو سفر پند بگیرید، درس بگیرید. پس اون سفری مد نظر خداست چه اون سفر پر از درس باشه. اگه کسی به شما گفت بهترین سفر کدوم سفر بوده در طول تاریخ، بگو اون سفری که به آسمونا بود، بهش میگن سفر به معراج. برای چی خدا پیغمبر رو برد آسمونها؟ جایی رفت که جبرئیل گفت اگر دیگه بیام بالاتر میسوزم. برای چی پیغمبر رفت سفر؟ اونم به آسمون. سوره اسراء آیه 1 لنوریهم من آیاتنا. ما پیغمبر رو بردیم تو آسمونها تا درس بهش یاد بدیم. و پیامبر درسا رو شب معراج گرفت برای ما آورد. شما فکر میکنی اذان اقامه از کی به پیغمبر گفت؟ این از درسای شب معراج بود. همین نماز با این کیفیت، یه صلوات خط بفرمایید. هفت مرتبه قرآن می‌فرماد رو زمین مسافرت کنید. بهترین سفر که سفر به معراجه. لنوریه من آیاتنا، بردیم پیغمبر رو به آسمان تا از درس ها و نشانه های خودمون به پیغمبر تعلیم بدیم. از خدا میپرسیم خدایا چرا 7 بار فرمودی رو زمین مسافرت؟ فنزرو، تو سفر عبرت بگیری، درس بگیری. سفری سفر قرآنی است که اون سفر پر از درس باشه. اینا باید به بچه‌ها بگیم. ما بچه‌ها داریم میریم مسافرت، ببینید چقدر تو این سفر ما میتونیم درس بگیریم. اینا بهش میگن یک سفر استاندارد، سفری که پر از درس باشه. حالا من محضر شما یه سوال بپرسم، چند تا شهر رو زمین داریم؟ من آمار ندارم، حدود 1000 شهر فقط ایران داره. چند تا شهر رو این کره خاکی داریم؟ هرچی. شما چند تا شهر رو برا من بگو که اگر رفتیم تو این شهرها پر از درس باشه. شما هر چقدرم بخوای به فکرتون فشار بیاری 3 تا شهر رو نام میبری. این 3 تا شهر اگه بری داخلش پر از درس این شهرها. درس هدف از سفر. کدوم شهر هست؟ یکیش مکه است. چرا مکه؟ چون تمام انبیا اومدن مکه. شما باورتون میشه سلیمان با پرنده ها اومد حج؟ برید کتاب هایی که در رابطه با حج انبیاس بخونید. سلیمان حکومتش جهانی بود، سوار باد شد، آباد سلیمان را با جنا و با پرنده ها برد حج. عجب حجی با جن و پرنده. سلیمان زندگی عجیب غریبی داشته. با سلیمان باورت میشه به یه مورچه گفت منو موعظه کن. بعضیا میگن مورچه چیه؟ کل پاچش باشه. همین مورچه اومد سلیمانو موعظه کرد. حالا من فرصت نیست موعظشو بگم، تو احادیث هست. خیلی زندگی عجیب غریبی سلیمان داشته. میگن زمان حضرت سلیمان تپ گیاهی روش کرد. تپ گیاهی میدونی چرا؟ زبون گیاه ها رو میفهمی. مثلا میرفت در گوش آویشن، آویشن تو به چه دردی میخوری؟ میگم مثلا من برای سرما خوردگی خیلی مناسبم. زبونش رو میفهمی. به اعوان و انصار میگفت آویشن رو در راستای سرماخوردگی مثلا استفاده کنید. تپ گیاهی در زمان سلیمان روش کرد، چون از خود گیاه میپرسید به چه دردی میخوری. به هر دردی که میخورد در همون راستا استفاده میشه. کدوم شهر پر از درسه؟ یکیش مکه است. چرا؟ چون اولین خونه است رو کره زمین. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک. اولین خونه رو زمین هم مکه است سابقه. این آمریکا حدود 200 خورده سال حسن به وجود اومد، سابقه نداره. این مکه رو ببین، اولین بیت رو زمین، خیلی توش درسه. دومین شهری که خیلی توش درسه سفر کنیم، دوم مدینه است، سوم کربلا. حالا ما میخواییم بریم مدینه، چون امشب شام تخریب بقیعی است که بقیع داخل این مدینه است. برای چی میخواییم بریم مدینه؟ میخواییم بریم یه مقدار درس هایی از قبرستان بقیع یاد بگیریم. گاهی هم سفر معنویه دیگه. نیت کنید برادر و خواهرها میخواییم بریم مدینه. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم مدینه کنار قبرستان بقیع. من 3 تا درس از قبرستان بقیع عرض کنم. درس هدف از سفر. 1. همون اوائل قبرستان بقی، اوائلش یه قبری بوده به نام قبر اسماعیل. امام صادق چند تا پسر داشت، پسر ارشد امام صادق اسماعیل بود. اینجا یه قبری بوده، حالا شده پله. وقتی پله های بقی میخواستن درست کنن، رسیدن به قبر اسماعیل، دیدن بعد از هزار و خورده ای سال جسد اون سالم بوده. جسد اسماعیل اومدن از اینجا که پله درست میکردن منتقل کردن وسط های بقی. این اسماعیل پسر ارشد امام صادق زودتر از امام صادق از دنیا رفت. 5 سال بعد از اسماعیل هم امام صادق به شهادت رسید. امام صادق 148 به شهادت رسید، 5 سال زودتر 143 داغ جوانش اسماعیل رو دید. درس رو ببینی برادرها خواهرها، خدا میدونه چقدر این قبرستان بقی درس داره، چون بیش از 10,000 از صحابه و تابعین توی این بقیع دفنن، بزرگانی دفنن که زندگیشون مملو و از درس هاست. خدا میدونه چقدر تو زندگی مقداد درسه، این مقداد تو همین بقیعه. چقدر تو زندگی مالک اشتر درسه، مالک اشتر درسته در راه مصر به شهادت رسید، اما جسد مطهرش رو منتقل کردن بقی، مالک اشتر الان دفنه. اسماعیل پسر امام صادق 5 سال زودتر از دنیا رفت. درس رو ببین، امام صادق به یه نفر میخواست بره مکه، فرمود فلانی بیا. کجا میخوای بری؟ میخوام برم حج. من بهت پول میدم، یه حج برای اسماعیل پسر من نیابت کن. پول خوبی هم امام صادق بهش داد، کم این حج نگذار. بعد امام صادق اینو فرمود ببین پولا گرفتی؟ میخوای برای اسماعیلم حج انجام بدی؟ فکر نکن تمام ثواب میره تو جیب اسماعیل، فقط پول به تو میرسه. وا این عملی که نیابت میشه، شما میخوای نیابت کنی حج از اسماعیل من، عملی که نیابت میشه ثوابش 10 برابر میشه. چون گاهی شما زیارت عاشورا میخونی به نیابت، همین زیارت جامعه‌ای که اول جلسه میخونن به نیابت. فرمود عمل وقتی نیابت میشه 10 برابر میشه، 9 برابر رو میدن به خودت، اون یه دونه حج مال اسماعیل. ولذا اگه دوست دارید اعمال شما رشد کنه، بیا به نیت دیگران انجام بده، روش میکنه. چطور صدقه را اگه مخفی بدی 70 برابر میشه؟ اعمال ما قابل رشده. یکی از راه ها برای رشد عمل، مستحبی ها رو عرض میکنم، به نیت دیگران انجام بده، این باعث رشد عمل میشه. این یه درس. درس دوم، معمولا پیامبر وقتی از کنار بقی رد می شدن، می رفتن تو بقی یه مغفرتی، یه خیراتی. برادر و خواهرا، تفسیر منهج الصادقین جلد 1 صفحه 33 می نویسه یه مرتبه پیامبر از کنار بقی رد می شد، یه دفعه فرمود سریع بیاد، زود بیاد، کسی توقف نکنه. همه تعجب. بابا روش پیامبر این بود از کنار بقیه خیراتی سریع بیاید. یا رسول الله برای چی سریع از کنار بقیه؟ فرمود دیدم یکی از این قبرا گرفتار عذابه، و جایی که عذاب نازل میشه دستور اینه که توقف نکنید، سریع برید. رفتن جایی کاری داشتن، برگشتنه، اصحاب خیز گرفتن از کنار بقی سری برن. تو برگشت سری اومدن برن، فرمود آهسته. خب شما که تو رفتنه فرمودید سری عذاب به قبری نازل میشه، تو برگشت آهسته، چی شد؟ فرمود عذاب از اون قبر برداشته شد. تفسیر منهج الصادقین جلیه 1 صفحه 33، آدرس. عذاب برداشته شد. یا رسول الله این که مرده بود، چی شد عذاب برداشته شد؟ کاری نمیتونه بکنه تو قبر. فرمود خودش کاری نمیتونه بکنه، اما این یه بچه داشت. ببینید بازماندگان چقدر تو درجات برزخی انسان نقش ایفا میکنن. یه بچه داشت، تو همین فرصت بچهش رفت مکتب خونه، مکتب بسم الله الرحمن الرحیم و بچهش یاد گرفت تو همین فرصت. خدا رو با رحمانیت و رحیمیت یاد کرد. خدای مهربان فرمود ای ملائکه عذاب، عذاب رو از قبر بابای این برداری، سزاوار نیست فرزندش منو با رحمانیت و رحیمیت بخونه، بابای همین گرفتار عذاب باشه. چقدر شب جمعه است. اون حدیث تو مفاتیح خوندی ما که شبای جمعه ارواح میان به آستانه منزل التماس میکنن بچه ها شب جمعه است، یه خیراتی یه حسناتی، خدا میدونه این اثر داره تو درجات برزخیشون. ما یه مرتبه به این کاروانمون گفتیم برید برای این گذشتگانتون طواف انجام بدید، نماز طواف. فردا دیدیم مدیر کاروان اومد تو اتاق مکه، یه مقدار صحبت کرد، مدیر زد زیر گریه. چی شو؟ گفت دیشب رفتم به نیت پدرم طواف انجام دادم، نماز طواف، همون دیشب بعد از مدت‌ها خواب بابام رو دیدم. خدا میدونه مدیر گفت بابام اومده بود تو خواب منو شروع کرده بود به بوسیدن. حالا نگو این طواف به روح پدر رسیده بود، اومده بود اینطور تشکر میکنه. سریع میرسه. این قبرستان بقی پر از درس ها، پر از درس ها. یه درس دیگه من سریع عرض کنم و ادامه بحث، این که شما قرآن رو ببین میگه بعضی از انسان ها از حیوانم پسترن. یکی شو همین وهابی ها، امام سجاد یه شتر داشت 22 مرتبه با این شتر رفته بودن حج. وقتی امام سجاد به شهادت رسید، شهادت امام سجاد یا 12 محرمه یا 25 محرم، دو قوله. امام سجاد به شهادت رسید، امام سجاد رو دفنش کردن تو بقی. و این 4 قبر رو ببینید، اینجا قبرستان خونوادگی بود، کسی غیر اهل بیت اینجا دفن نمی کردن، ولذا این 4 قبر کنار هم. امام سجاد اینجا دفن شد، این شطوره که 22 مرتبه امام سجاد باهاش رفته حج، این شطور میاد انقدر این سرشو میزنه به خاک قبر که به امام باقر گفتن آجان این شطوره اومده بالا سر قبر، آهی داره سر به خاک میزنه. امام باقر اومد برای اون شطور صحبت کرد، شطوره رفت دوباره اومد، خلاصه این شطور اومد انقدر این سر رو به این خاک قبر زد بالا سر امام سجاد تا از دنیا رفت. امام باقر هم فرمودن این شطور رو همینجا دفنش کنی. این یه زبون حیوان زبون بسته رو ببین چطور شیفته یه اهل و بیت. اون وحشیام مثل امروز که حالا عرض میکنم روند تخریب چطور بود، این وحشی های وهابی مثل امروز چطور حمله کردن به این گنبد و بارگاه و چه غارتی. ببین از حیوانم پس دارن. اولائک کالانعام بل هم اضل. ببین یکی از نکات در رابطه با بقی اینه که بقی یعنی چی؟ آقا شما الان این بالا نوشته بقی، بقی یعنی چی؟ یه سرزمینی که وسیع باشه، تو این سرزمین درخت یا ریشه درخت باشه، اونجا رو میگم بقی. یکی از اسامی بقی، بقی القرقده. قرقد یه درختایی بوده که خار داشته، چون اینجا زمینی بود درخت خاردار بوده، اینجا رو میگن بقی القرقد. بقی کوچیک بود. یه مطلبی میگم به کسی نگید، به کسی نگید، اما اجازه بدید بگم. شما وقتی میری تو بقی، قبر عثمان اون آخر هاست، حالا وسیع تر شد، حدوداً وسط هاست. چرا باید قبر عثمان اون وسط ها باشه؟ اون روزا که بقی انقدر بزرگ نبود. میدونید چرا؟ وقتی که عثمان کشته شد، حتی انقدر نفرت داشتن ازش که عثمانو تو قبرستون مسلمون خاک نکردن. آخرش قبر یهودیا بود، عثمانو بردن اون قبرستان یهودیا اونجا دفنش کردن. بعد معاویه که فامیل بود با این عثمان، اومد قبرستان بقی و گسترش داد. وقتی گسترش داد، قبر عثمان افتاد وسطا. توجه فرمودید؟
ممنون.
ایشون خیلی زرنگه. کجا هستی؟ اینجا. بله. ایشون هم دست تاییدشو داد. خب یکی از مباحث در رابطه با بقی اینه، پیامبر فرمود این بقی رو دست کم نگیر. اولین جایی که زمین شکافته میشه، اموات از قبر میان بیرون، از زمین بقیه. ظاهرن مرده ها به نوبت از قبر میان بیرون، چون حدیث میگه اولین جایی که از قبر مرده ها میان بیرون از بقیه. وقتی میگه اولین جا، بعد پیامبر فرمود از این بقی 70,000 با چهره های مثل ماه درخشان وارد بهش میشن، از همین بقی. خیلی مکان مقدسی است. 3 قبرستان در جهان اسلام مهمه، یکیش بقیعه، یکیش قبرستان ابو طالبه، یکیش هم وادی السلام نجف. اینا خیلی مهمن قبرستان ها در جهان اسلام. و یکی از مباحث در رابطه با بقیع، بنا بر قبوره. بنا گنبد، بارگاه، بنا بر قبور. مایی که بنا بر قبور داریم چند تا دلیل داریم. من یکیشو بگم. این وهابیا میگن میدونید چرا ما قبرا رو تخریب کردیم؟ چرا؟ خب دلیل ما اینه که ساختن بنا بر قبر بدعته. ازشون میپرسیم بدعت یعنی چی؟ میگن بدعت یعنی چیزی که تو قرآن و حدیث نیست. دست وهابیو بگیر بگو بیا اینجا، لا قرآن رو باز کن، بگو اتفاقا بنا بر قبر تو قرآن هست. میگه ما نشنیدیم کجا قرآن هست. اینا رو باید خوب یاد بگیریم چه اگه با یه وهابی رو در رو شدیم بتونیم دلیل قرآنی براش اقامه کنیم، دهانشو ببندیم. میگه کجای قرآن بنا بر قبور هست؟ بهش میگه این گوشاتو باز کن، چشماتم باز کن، آیه 21 سوره کهف و بیار. میاره داستان اصحاب کهف. این اصحاب کهف خیلی داستانشون جالب بوده. من یه نکته بگم، این قصه های قرآن خیلی شنیدنیه. اگه کسی از شما پرسید بهترین قصه گو چیه، منو ببین، بهترین قصه گو چیه، بگو چی؟ بگو چی گفته بهترین قصه گو؟ خداست، خودش گفته نحنو نقص و علج، ما برات قصه میگیم، احسن القصص. اینقدر قصه مهمه که یه سوره اسمش چیه؟ سوره قصص. به پیغمبرم میفرماد فقص و سلقصص، تو هم قصه بگو. من طوری بنده هامو خلق کردم که خیلی دوست دارن قصه بشنون. آقا شما دوست داری قصه بشنوی یا نه؟ هر کس که دوست داره قصه بشنوه دستش پایین، دستا پایین، رأی آورد، صلواتشم بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیئت قتیل و لبرات قبلا بلندتر از اینا صلوات میفرستاد. اللهم صل علی محمد. داستان قصه اصحاب کهف بنا بر قبور اونجا هست. خب سوره کهف رو باز میکنیم، آیه 21. داستان چیه؟ این اصحاب کهف که جوان مرد بودن، اول مشرک بودن، بعد خدا به دلشون انداخت و متحول شدن، شدن موحد. از خانه و کاشانه رفتن توی غار. آقا سر رو گذاشتن رو زمین، بالش نبود، رو زمین یه خوابی رفتن. گاهی میگه چقدر خوابیدی؟ میگه من 15 ساعت خوابیدم. اصحاب کهف چقدر خوابیدید؟ میگه ما 309 سال حدودا خوابیدیم. خوابو ببین، خواب 309 ساله. بعد اینا از خواب پریدن بالا و یکی از اینا با اون لباسا، با اون ریخت و قیافه 309 سال قبل رفت. گرسته بودن شهر، مردم شهر یه نگاهی کردن این دیگه کجا بوده با این لباسا، با این. خلاصه مردم اون شهر که اونا موحد شده بودن بعد از 309 سال دنبال اینا را گرفتن. اینم سریع رفت چه وقت اینا را دنبال رد پاشون رو نگیرن، رفت به سمت رفقا تو قار. مردم هم که فهمیدن اومدن نشونش کردن، دیدن رفت اون بالا، رفت تو قار. مردم اومدن، اینا فهمیدن چه بله، مردم فهمیدن، دست به دامان خدا و خدا جان اینا رو تو قار گرفت. همشون از دنیا رفتن، مردم اومدن. حالا اینا تو قار از دنیا رفتن، جوانها اصحاب که، ببین مردم چه گفتن. دو دسته مردم اومدن، یه عدهشون گفتن ابنو علیهم بنیانا، یه بنیانی اینجا بنا کنید. یه دسته موحدا چه گفتن؟ لنتخذن علیهم مسجدا، ما مسجد اینجا درست میکنیم. وهابیه کجاست؟ میگه بدعته، تو قرآنه. موحدا گفتن همینجا مسجد درست میکنی. مردم جا قحطیه،
این همه زمین اومدی کنار غار میخوای مسجد درست کنی؟
معلوم میشه اینجا یه پیکرهای مقدسی هست که برای تکریم این پیکرهای مقدس، بله، سختی رو به جان میخریم، همینجا میام وسط غار مسجد درست میکنیم. و قرآن اینو رد نکرد، اگر مشکل داشت رد میکرد، رد نکرد، موحدم بودن. ولذا دلیل بر بناء بر قبور چند تا دلیله، من دو تاشو دیشب در مسجد گفتم، یکیشم امشب، دلایل دیگه هم هست که فقط روند تخریب رو بگم دیگه، ظاهرن وقت ما رو به پایان هستش. خب برادر و خواهر، امام های ما خیلی مظلومن، خیلی، باورت میشه 19 مرتبه قبر امام حسین با خاک یکسان شو؟ البته 19 مرتبه بعضی وقتها کلن تخریب شد، بعضی وقتها جزئن. این متوکل عباسی 4 بار قبر امام حسین رو با خاک یکسان کرد، آب فرات رو باز کردن بیاد رو قبر امام حسین، آثاری از قبر امام حسین نباشه. قبر امام حسن چی؟ اولین تخریب 222 سال قبل، یعنی 1220 هجری قمری، الان 1442 ایم، 222 سال قبل میشه 1220 هجری قمری. این وهابیا اومدن 1.5 سال مدینه رو محاصره کرده بودن، بعد از 1.5 سال محاصره حمله کردن تو مدینه زمان ابن سعود. اول رفتن جسارت کردن به قبر پیغمبر، بعدم اومدن تو بقی و قبر و بارگاه ائمه رو با خاک یکسان کردن. 222 سال قبل. چند متر عقب‌تر از این قبور بیت الاحزان حضرت زهرا بود. بیت الاحزان تا 200 خورده سال قبل بوده، یه سایبانی بوده، اینا تخریب کردن. 1220 تخریب شد. 7 سال بعد حکومت عثمانی اومد مدینه را با چنگ و دندون از این وهابیا گره. 7 سال بعد دستور دادن خود عثمانیان، چه سنی بودن اینا، بابا در طول تاریخ قبر پیغمبر، قبر ائمه را همش سنی ها می ساختن، شیعه نمی ساخت. من نمیدونم این وهابیا چی میگن، سازنده این گنبد و بارگاه ها همش در طول تاریخ سنی ها بودن، عثمانی ها سنی بودن. ۱۲۲۷ اومدن مدینه رو با چنگ و دندون از وهابیا گرفتن، دستور دادن که دوباره بسازید، ساختن. ۱۲۳۴ ساختن. الان این عکس بقی چه گنبد و بارگاه هست، سنی ها ساختن چه؟ ۱۲۳۴ هجری قمری. 110 سال این رو قبر ائمه بود، همین ساخت و سازی که عکسش رو میبینی، 110 سال تا 98 سال قبل دوباره اینا اومدن تو مدینه رو گرفتن. شیخ عبدالله بلیحه قاضی القضات مکه بود، از مکه پا شد اومد مدینه، قاضی القضات مکه اجبار کرد 15 نفر از مفتیهای مدینه فتوا بدن برای تخریب. با اجبار این مفتیها فتوای به تخریب دادن، مجوز صادر شد و مثل چنین روزی 8 شوال 1344 اومدن و این قبرستان رو با خاک یکسان کردن و بارها و بارها از این 98 سال به این طرف سعی شده که دوباره بسازن که متاسفانه هنوز موفق نشدن. بقی قبلا درش باز نمی شود، اما ایران عزیز ما اومد رایزنی کرد. بعد از رایزنی ایران روزی دو بار در بقی باز میشه، یکی بعد نماز صبح، یکی هم بعد از نماز عصر. انشالله به زودی مشرف خواهید شد. اگه رفتید بقی، سنگ قبر نداره، پاره سنگ داره. اگه پاره سنگ یه دونه باشه رو قبر، علامت اینه که صاحب قبر مرده. اگه دو تا پاره سنگ باشه، یکی بالا سر یکی پایین پا، علامت اینه که صاحب قبر دو تا پاره سنگ باشه چیه؟ خانومه. حالا بعضی ها میگن اسید میریزن، چی میریزن؟ ما اینا ندیدیم، اما شاید تو قصال خونه که اونجاست، چند متر اون طرف تر هست، این کارها رو بکنن. اما من خودم بارها و بارها رفتم تو بقی، مرده دفن کردن، مرده دفن کردیم حتی که ببینم چیکار میکنن، ولی واقعا چیزی مشاهده نشد. تو غسال خونه حالا یه وقت کاری بکنن دیگه، من اونا نمیبینم. عرض من تمام. السلام علیکم ائمه الهدى، السلام علیکم یا آل رسول الله. چراغ ها رو هم خاموش کردن. یادش بخیر، انشالله نصیب و روزیتون بشه. آخرین حجی که بود سال 98، ما گاهی شبها می رفتیم پشت قبرستان بقی، شب می رفتیم. باور کنید اگه کسی شب بره قبرستان بقی، دیگه حتی نیازی به روزه نداره، فقط کافیه که یه نگاهی به این چراغهای مدینه بیندازه. بعد از نگاه به این چراغهای مدینه، یه نگاهی هم به این قبرستان خاموش بقی بیندازه. مدینه غرق چراغ است و پس چراغ تو کو؟ بقی چراغ تو کو؟ مدینه غرق چراغ است و پس چراغ تو کو؟ چراغ تو قلب سوزان زهراست بقی. اینجا بقی عشق است، گنبد چرا ندارد؟ هرگز نبود صد این خاک، به کعبه ره ندارد. گاهی دیدید یه پرچم میارن، میگن این پرچم گنبد امام رضاست. یه پرچم میارن، این پرچم گنبد امام حسین. ای کاش یه روزی هم یه پرچم بیارن، میگن این پرچم گنبد امام حسین. ای کاش یه روزی هم صدات بیارن، بگن اینم پرچم گنبد حضرت زهرا. اینجا بقی عشق است، گنبد چرا ندارد؟ هرگز نبوسد این خاک،
به جعبه ره نداره قزم آل تاها قزم به عشق زهرام قربت این بقی را چرب و بلا ندار. یه جمله بگم فیض آماده است، میگن امام حسن بالا سر خونش آتیش روشن میکرد. میدونی چرا؟ این آتش نشانه این بود که سفره کریمانه امام حسن مهیاز فقرا در ماندای مدینه آتش رو میدیدن میومدن سر سفره امام حسن. بگو یا امام حسن امشب ما را سر زفرت راه دادی آقا، ممنون تم آقا. مادر شب دفن شد، پدر شب شب دفن شد، برادر شب دم غروب، بالاخره بدن عریانش زیر خاک رفت. اولین بدنی که قرار شد روز دفن بشه بدن امام حسن بود. ولی ای کاش امام حسن هم شب دفن میشد. آخه اگه شب دفن میشد دیگه عوض دسته گل بدن و تیر باران نمی کردن. ابن شهرآشوب می نویسه حتی بدن تو کفن نبود. من بمیرم با این بدن افتاد چوبه تیر، نمیدونم کی این تیرا را از بدن امام حسن بیرون کشید. حسینیا وسیع امام حسن برادرش بود. میخوام بگم یا ابا عبدالله، آیا وقتی که تیرا را از بدن امام حسن بیرون میکشیدید بر شما سخت در گذار، یا اون وقتی که تیرا چشم اول فا یا وقتی که تیر از حلقم علی اصغر به صدا بزنید یا حسین؟